بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرع ذكر میکنم بفرمان اگر چنانچه سیدی را رم کند در حب محلی سیدی را در حب رم و سید داخل بشود در حرم در این حالی که تیر خورده است و بیرون بیاد با اضطراب از حرم، وقتی بیرون میاد در حل به مصادفه سید دیگری را بکشه. حالا آیا این که در حل رم کرده است این سید اولی را و اون سید بعد دوباره در حل او را کشته است صدا دارد یا ندارد؟ می‌فهمم اینجا که صدا ندارد. و این مطلب معلوم است به جهت اینکه این هم در حل تیر انداخته است و هم در حل کشته شده است. به حسب قاعده دلیلی نیست بر اینکه این صدا داشته باشد. بر روایاتی که بود یا این بود که محرم در حل سید بکند یا زنف بکند یا این که محل در حرم یه همچه کاری بکند، اما این در حل این کار را کرده است و اون سید رفت رست و حرم و برگشت سیدی را کشته است، دیگه دلیل ایران نمید. نهایت از علامه رضوان الله تعالی علیه و بعضی دیگر نام کردن که اشارشون این بود است که اون سیدی که تیر خورده است چون از حرم عبور کرده است و آمده است خارج حرم این را کشته است، این به منزله این است که مثلا تیری از حرم بیاد بیرون حرم سیدی را بکشه، کسی در حرم رم کرده باشد. ولی خب این مشکل است که آدم بخواد این را تطبیق کند با او و امثالش زیاده. مثلا کسی تیری رها کرد در حل برای سیدی در حل، اتفاقا این تیر کمی راه را از حرم عبور کرد و رفت در حل سید را کرد، کنار حرم ایستاده بود نمیخواستم در حرم این کار را بکند، تیر از حرم عبور کرد فضای حرم. یا کربی را در حل رها کرد برای گرفتن سید و این کرد راهش را کج کرد از توی حرم رفت و دو دفعه آمد بیرون حرم سید را گرفت. اینا مثلا بگیم از این جهت که عبور کرده است از حرم بازم این فدا دارد مورد اشکال است و از جهت این که میتوان مساس این کار را از حرم نفی کرد میفرمان که فدا ندارد. اگه یه همچه کاری کن فدا ندارد. همچه میفرمان اگر چنان که رم کرد سیدی را در حل و این داخل حرم شد، همچی ولو رم سهمن فی الحل فدخل الحرم ثم خرج الى الحل فقتل سیدا، این داخل شد این چیزی که تیر خورد در حرم برگش آمد در خارج سیدی را یا تیری را که رها کرد داخل حرم کد و از حرم بیرون آمد و در خارج حرم سیدی را رفت می فرماید لیس علیه فدا، در همچه کسی فدا لم یجب الفدا، در همچه کسی فدا نیست. خود این مسئله چیزی نیست که محتاج به تعقیب باشه. ولو ذبح المحل فی الحرم سیدن کان میکر، اگر چنون که کسی در حرم سیدی را ذبح کرد، یعنی محل، این بحث مال محل است و لا محرم را بعد قبلا متعرض کرد بعدم بالخصوص سید محرم را که محرم کشته باشد متعرض میشه و شرایط جز به تبعات. حالا این مال محل است، یعنی اگر کسی محل باشه و در حرم در حالی که محرم نیست یک سیدی را بکشه، میفرماید کان میته، این میته هست. و دلیل بر این که این میته هست، بله که میگویم این میته هست، روایاتیست که نقل میکنه، بله روایاتیست که نقل میکنه. حالا این روایتش را بخونید. برمان روایت نقل میکنه ان بله ابی جعفر علیه السلام ان ابیه ان ابی جعفر ان ابیه ان ذهب ان جعفر ان ابیه ان علیان علیه السلام قال اذا ذبح المحرم السید لم یأکله الحلال والحرام وهو کالمیت و اذا ذبح السید فی الحرم فهو میت حلال ذبحه او حرام. اگر کسی در حرم سیدی را ذبح بکند این میت هست، چه حلال او را ذبح بکنه چه حرام او را ذبح بکنه. چیزی را که در حرم ذبحش کرده اند میتش حلال ذبح بکنه یا حرام ذبح بکنه. این روایت از حیث دلالت صریح است که اگر حلال و حرام هر کدام در حرم چیزی را ذبح بکنه میتش. سند این روایت ضعیف است لیکن حکم که انه مجمع علیه یا مشهوری که اگر کسی هم برخلاف گفته باشد چند نادر است. به علاوه صحاح دیگری هم هست که به حسب دلالت تأیید این روایت را می کند ولو به این صراحت نباشد، ولی اونام ظاهر در این هستند که اون چرا که محل در حرم سید بکند این میته هست. حالا وقتی میته شد این که دیگه قابل نه حلال میتواند نه حرام. محل اگر در حرم سید ذبح بکند چیزی را میته میتواند. بعد میفرمایند که ولو ذبحه فی الحل و ادخله فی الحرم لم یحرم علی المحل و یحرم علی المحرم. اگر چنون که محل در خارج حرم سید بکند و بعد این چیزی را که سیدش کرده و ذبحش کرده در خارج حرم بردارد ببرد توی حرم، اونجا محل مانعی ندارد که بخورد. روایتشون دیروز خوندی مگه خاطرون باشد، محل مانعی ندارد که بخورد، اما محرم که نمیتواند سید را بخورد، ولو بیرون حرم هم بود نمیتواند بخورد، در حرم هم نمیتواند بخورد. اگر بنا باشد محل در حل سید کرد و برد گوشتش را در حرم، بر محرم حرام است و بر محرم، بر محرم حرام است و بر محرم حرام نیست. عیبی نداره این کلمه از این جهت است که این را چون ذبحش کرده سرش را بریده است، میخواد بفرمد مثل این نه که سرش را نبریده باشه یا خودش مرده باشه. اینی را که سرش را برید و فرج اوداج اربعه کردی این حکم اونه دارد که سرش را نبریده باشند و خودش مرده باشند. بله اون این روایت که تصریح کرد میتتن، توجه فرموده اون روایتی که من خوندم که تصریح کرد میتتن مثلا
که سرد روایت
ببینید این روایت توجه بفرمایید. بله ان جعفر ان علی جان السلام کان یقول اذا ذبح المحرم السید فی غیر الحرم فهو میت لا یاکله محل ولا محرم. و اذا ذبح المحل السيده في جوف الحرام فهو ميته لا ياكله محرم لا محرم این کلمه ایتا نداره فهو ميته لا ياكله محرم لا محرم نه محرم نفرد و نه محرم این دیگه میته هست حالا یه روایت هم کلمه داره اون کلمه ایتا کردن در این مقام هست که یعنی اینی که سرش را بریده است و ضرب کرده است و فری اولاد اربعه اش را کرده است این به منزلی اونیست که خودش مرده یعنی این فری اولاد و این ضرب اثری نداره و این به منزلی این است که موت حتما انت باشه مانع نداره که در اضطرار این مقدم بر او باشه این میته هست اما در حال اضطرار اینو بخوند بهتره
هم از نظر طهارت و نجاست و حلیت و حرمت همش مثل میته
هست ظاهر این هست میته هست بگر منتش در خوردنش اون چه چیز هست آهن هست بعد میفرماین بله ولا ید خل نه اون نمیشد میتن نباشه حالا اگر یه وقت بگوید انسان در حال اضطرار در وقت ذبح واجب نیست که فری اوداج بکنه هر جای بدنش را برید و خون بیاد این میشد حلال این عیب نداره اما اگه بگیم برای مضطر میته نیست و برای مختار میته حالا دو نفر هستن یکیشون پلو همه این یه چیزی که اینجور شده حالا بگیم این میته است برا تو مضطر است برا این مشکل نه به همین مسئله اوهن از خوردنه این اگه مثلا اضطرار به این نحو ذبح باشه خب اون یه مطلبی مثل این که وقتی چیزی مستعصی باشد حیوانی و در چاه افتاده باشد و مثلا آدم پاشم ببارد به قصد تزکیه و بسم الله بگوید این خون بیاد تا بمیرد حلال اما اون میتونیم بگیم ذبح در حال اضطرار اگر شرایط ذبح را نداشته باشد در اون حال اون ذبح هست و میتنیش و مزکا و اما نسبت به اصل مشکل آدم بخواد تفصیل قائل بشه بگرد یه حیوانی که مرده است یا در حرم صیدش کرده اند یا محل صیدش کرده است حالا دو نفر اینجا هستن یکیشون گرسنه است و مضطر است که ایران با خودت یکیشون سیرت و مزتر نیم بگیم این میتتون لک و مزک کل این مشکله اما اخف باشد مانع نداره یه محرم اخف باشد از محرم دیگر مانع نداره
چطور؟
کی انصراف داره؟ چطوری این سر
حکم میته طهارت و نجاست هم نداشته
نه فهم نمی کند میته که شد میته است میته چه این سر میته سخته که این هم کسی شد میته عرض می شود که بله مطلب دیگر این است که می فرمایم سید داخل ملک محرم نمی شود اگر کسی محرم باشد به سید کردن حیوانی را مالک نمی شود بلکه عبارت شرایط اینطوره ولا یدخل فی ملکه شیء من السید علی الاشبه اینجا می فرماید که داخل نمی شود در ملک محرم چیزی اصیل علال اکبر یا محل در حرم محل در حرم چیزی داخل نمی شود در ملک محل در حرم علال اکبر چون اینجا احکام محل را داشت میفرمود، در میفرمود که محل اگر ذبح بکند صیدی را در حرم، این حرام است، و اگر خارج حرم ذبح بکند و بیاردش در حرم و برای خودش حلال است و برای محرم حرام. حالا این محل را هم میفرماید در حرم چیزی صیدی داخل ملکش نمیشود. در اینجا که شرایع است میفرماید چیزی داخل ملک محل نمیشود علل اشبه، که یعنی مطابق قواعد. و مطابق قواعد اگه ما بخواییم بگیم داخل ملکش نمیشود، میتوانیم بگیم اگر شک باشد و دلیلی نداشته باشیم از برای شک بکنیم که آیا این داخل ملکش میشود یا نه، و دلیلی هم که دلالت بکند برش نباشد، اون وقت ما اشبه این است که داخل نمیشه، بعد مطابق اصله. یعنی اگر ندانستیم که مالک میشود یا نه قبل از این که این شیء داخل ملکش شده باشد یا اسباب ملک براش فراهم شده باشد که مالکش نبود، حالا در حالی که در حرم است سبب ملک فراهم شد، یا سید کرد که خود سید یکی از اسباب ملک است، یا خواست بخره، یا کسی به هبه کرد، یا کسی مرد که ارثش اون سید را مالک بوده حالا میخواد منتقل به این بشود. اگه شک بکنیم داخل ملک شد یا نشد، میتونیم بگیم از عدم دخول در ملک شد. اما به عکس، اگه سیدی را قبلا مالک بود و حالا ندونستیم که آیا چون وارد حرم شد از ملکش خارج شد یا نشد، اونجا اصلش به عکس هست، اصل این است که از ملکش خارج نشده باشد. حالا در همون اولم که میگیم شک اگر فرض کردیم عموماتی داشته باشیم، اگر عموماتی داشته باشیم که مثل احل الله البیع، مثل دلیل ارث، مثل دلیل سید، اگر فرض کردیم که دلیل بود که احل الله البیع گفت هر این چیز را آدم مالک میشد اون چیزی را که میخرد، و همچنین دلیل ارث گفت هر چیزی را که مورث داشت حالا که مرد به وارثش میرسد، عمومات بس برای دفع شد. در وقتی به اصل باید تمسک کرد که چیزی داشته باشیم که با عمومات معارضه بکند و جلو عمومات را بگیرد. در اینجا چیزی را که فرض میکنند جلو عمومات را بخواد بگیرد، دلیل هاییست که این چند روز خوندیم که میفرمود چیزی که آمد وارد حرم شد، این دیگه ایمن است و داخل شده مأمنش را و لا تمسه و حرم اکله و حرم قتله و باید اینا هیچ دست بهش ندنید. تصرفات در شید در حرم را خداوند متعال بر مردم حرام کرده، امساکش حرامه. اگر محل سیدی را از خارج آورد در حرم، امساکش حرامه، اخراجش حرامه، تصرفات دیگر درش حرامه. وقتی تمام تصرفات را خداوند متعال منع فرمود از این، معناش این است که این قابلیت ملک نداره. اگر پیشتر ملک بود دیگه حالا از ملکیت خارج شد. اگر بتوانیم این ادله اخباری را که این چند روز خوندیم که نسبت به سیدی که وارد در حرم میشد اینجور میفرمودن، از اینا استفاده بکنیم که تمام تصرفات سید در حرم بر محل و محرم حرامه، و ممنوعن از تصرف، اون وقت بودیم چیزی که ممنوع تصرف باشد به نحو اطلاق، نمیشود بخری، نمیشود بفروشی، نمیشود هبه کنی، نمیشود لا تمسهو دارن تصرف دیگر درش بکنی، گوشتش حرامه، این دیگه چطور میشد ملک آدم باشد؟ پس این ملک نیست. اگه این را توانستیم استفاده کنیم از این روایات متعدد صحاح مستفیض، خیلیشون روایات صحاح بودن که وقتی آمد وارد حرم شد مأمن خودش وارد شده تو دیگه هیچ کس نمتونه درش تصرف بکنه، این لازمش میشد که بگیم از ملکش خارج شده و ملکش هم داخل نمیشه. و اگر چون که نتوانستیم این معنا را بگوییم و ببین مانعی ندارد که یه چیزی ممنوع و تصرف باشه، ملکم باشه، اون وقت بگیم نه، این روایات سلب ملک را به صراحه نمی کنه. روایاتی که هست مثلا تصرفات را منع می کند، اینا کاری به سلب ملک نداره. مثلا الان ببینیم روایاتش را، بعضاً اینطور به این روایات تمسک کردن. سألت ابا مصححی معاویت ابن عمار، سألت ابا عبدالله علیه السلام امسائل اهلی ادخل الحرم حیان، فقال لا یمثل لأن الله تعالی یقول بمن دخله کان آمنا. این وقت آمد اینجا دیگه لا یمثل، دست بهش نزنید دیگه، ولش کنید. باز روایت دوم که باز تمسک کردن، سألت ابا جعفر، اینم صحیح هست، قال الحکم ابن عیینه سألت ابا جعفر علیه السلام ما تقول فی رجل اهدی له حمام اهلی و هو فی الحرم، یک حمام اهلی را براش هدیه آوردن و این در حرم بود، از غیر حرم هم او را آوردن. فقالت اما این کان مستویان خلیت شریله و این کان غیر دالک احسنت الیه حتی دستواریشو خلیت شریله. میگه خب اگر که پراش خوب است که همین الان روهاش کن، اگر خوب نیست بذار پراش درست بشد، مساوی بشد و تکمیل بشد و اون وقت روهاش بکن. امثال این روایاتی که بهش تمسک کرده اند، بله نفی تصرفات، نفی امساک می کند، اما این که ملکش نیست صریح در عدم ملک نیست. ولذا همین شرایط در ناف حکم کرده است که اشبه این است که مالک می شود. اینجا می فرماید اشبه این است که مالک نمی شود. بعضی گفتن که مالک شدنش مشهوره، بعضی گفتن مالک نشدنش مشهوره. رهاش کن بره. خب حالا مانعی ندارد ملک باشد و رها هم بکنه، چه مانعی دارد؟ یعنی این ملک را فعلا دیگه چون در مأمن است شما کارش نداشته باشد، اینجا رهاش کن بره. میشدم صریح نی ظاهر
قابل
رحم یک قسمت از تصرف تصرف
تصرف شده، ولی اگر در یک ملکی جمعی اقسام تصرف
را به اصطلاح
من گردم این لازمش
نیست که به دلالت یکی نقض کردن تب طول ندید، این ندر مطلب معلومه، نقض کردن به رهن و ام ولد و عرض می شود که بعضی ملک هایی که تصرف در اون ممنوع هست، گفتن منافات ندارد ملک باشد تصرفاتش هم جارد. باز جواب دادن به این که آخه اونها در یه وقتی اثر داره، رهن را ممکن است که فک بکنه و اون وقت مال خودش باشد، یا اون ولد در یه موقعی ممکنه اثر داشته باشد، یا اینکه آزاد بشه و برای خودش میخواد آزادش بکند، یا اینکه سایر چیزهایی را که اگر مثلا مالک باشد و محرم باشد فرض فرمایید ارزش یا غیر ساره برای جهات دیگری امکان دارد اثر داشته باشد، اما این که هیچی اثر ندارد این چه سمر؟ خب این هم امکان دارد اثر تقدیری داشته باشد. حالا فرض کنید این مادام فل حرم، این گفتن روحاش باشد، حالا رفت در حرم، خارج حرم، من میرم در خارج حرم، میرو که من جایز نمیدونم کسی دیگه بگیره، یا این که نه خب مانه نه ملک من از رفته، اگر حالا در بیرون حرم کسی آهوی را گره، بعدم روحاش کرد که بعد دوباره برد بگیردش، اما اعراض هم نکرد، از ملکش خارج میشه؟ خارج نمیشه. بله، اگه خارج حرم آدم یه آهوی رو گره بعدم رهاش کرد، حالا که رهاش کرد ملکش از رهاش کرده، اگه دیگری بگیرد اجازه نمیده. و همچنین این الانی که اگر اثر ملکش اینه که دیگری اگر در خارج حرم ایرا حیادت بکند و بگیردش، اگر از ملک من خارج شده باشد او مالک می شود، اگر خارج نشده باشد مالک نمی شود، آثاری می شود داشته باشد. اگر دائمی بود همینجور، اما اگر موقت یا در یه مکان خاصی باشد نه، اگر دائم در همه مکانها اندل عرف استفاده می کردن این دیگه ملکیت ندارد، می گفت فلونچیز در همه، می گفت اگر کسی سیدهای در حرم دائما کسی نمی تواند تصرف بکند، نه در خارج حرم نه در حرم، و همیشه اینطور باشد، اما اگه در حال احرام یا در حالی که در حرم است این را فرمود، نتیجه میشد وقتی بیرون حرم باشد میشد تصرف بکنی، نمیشد ببین این دیگه مستلزم خروج ملک است. ولذا میگوین اصلا کسی را به صراحه ندیدیم حکم به عدم ملکیت و خروج ملک کرده باشد، مگر خود شرایع که اینجا اشبه فرموده و فرموده قیل یملک، بعضی گفتن مالک میشد و اشبه اینه، و خود شرایع در نافع فرموده است که اشبه اینه است که مالک میشود، و کسی همچنین است که بگیم مشهور یا اجماع حکم به عدم ملکیت کردن، اونا حکم به ملکیت کردن. ولذا حالا اگر چنانچه این معنا موجب قطع باشد که انسان بگوید اگر گفتم در حرم هیچ تصرف نکن، ملازمه با این است که فرض بفرمایید ملک نباشد، ولذا مثلا میگویند اگر یک کسی چیزی را بفروشد و شرط کند بر مشتری که به هیچ وجه درش تصرف نکن، میگویند این شرط خلاف مقتضای عقد به واسطه این که عقد به اقتضا میکند مالش بشد و مالیت هم اقتضا دارد که تصرف درش بکند، اما هیچ حالا اگه مقتضا خلاف اطلاقش باشد یه تصرفی را بگوید نم شرط عدم بکند این عیب نداره، اما همه تصرفات را بگوید مال توست دست بش نده نگاهش نکن همه تصرفاتش مال من، میگن این شرط خلاف مقتضای عقد است و باطل است، اصلا عقد باطل میکنه. اما اگر چنون که مواضع خاصی را آدم شرط بکنه، بگوید که اینو من فروختم به شما به شرط این که مثلا در مکان خاصی او را درش تصرف نکنه، ما بقیه جا اختیارش با شما، ولی در این مکان تصرف نکنه، این تصرف نکردن در مکان خاصی ولو جمیع تصرفات باشد ملازم نیست اندر ارس دیگه این از ملکیت ساقط بشه برد. بله اگر به نحوی اطلاق بود که تو دنیا تصرف در این نکن، این دیگه اون وقت ملک نه، اما مکان خاصی که خصوصا حرم باشد تصرف نکنید. این چیز مثل خیلی چیز هست که در حال احرام به من میگن تو اینو از تصرف درش نه، این کارو نکن. اما اون وقت در غیر حال احرامش مانع نداره. نه نمیشد بگیم حالا این از ملکیت خارج میشه. حالا فرض کن تزیین و انگشتر لذینت و یه چیزهای دیگر رو گفتن در این حال تصرف نکن درش. این تصرف نکردن که خارج نمی کند از ملکیت در یه حال خاصی. بله در هر حال میشود گفت که میزان این جهت است که ملازم باشد این روایاتی که نهی کردن از تصرفات در این با عدم ملکیت یا نه. عرض کردم اگر در همه اوقات بود بین و بین الله ملازم بود، اما اگر در یه مکان خاصی باشد ملازمه ندارد و لذا مانع ندارد که ملکی باشد که فعلا تصرف درش جایز نیست رهاش بکنن. حتی رها بکنن به طوری که اگر رفت و گم شدن بشد دیگه این ملک خبرش کن تا بره. اما هر وقت ملک تو هر وقت دست بهش پیدا کرد و رفت این منع شد مال خود تر. اینم حالا این عبارت شرای دو تا احتمال داره. اینجا عبارت شرای اینطوره که میفرماید بله می‌فرماید و قیل یدخل لا یدخل فی ملکه شیء من الشیء علی الاشبه و قیل یدخل و علیه ارساله این کان حاضرن معه. این کان حاضرن معه دو احتمال ذکر کردن محشین بزرگ. بعضی گفتن که این کان حاضرن معه قید ارساله که یعنی واجب است اگر همراهش است ارسال شد. بعضی گفتن قید لایر کلوفی ملک است امکان حاضر. حالا اگر قید ارسال باشد معناش این می شود که در خارج حرم هم اونی که در خارج حرم است اون هم مالک نمی شود. یعنی اگه پدرش در ولایتش سیدی را مالک بود و مرد در حالی که این توی حرم است ولو هنوز محل است، اون سید به این ارث نمیرسد، به بچه های دیگرش ارث میشه. که کنه این میشد یکی از موانع ارث هم دخول در حرم در اینجا. یعنی اگه کسی وارد حرم باشد و پدرش یا کسی دیگه مورثش بمیرد و اون دارای ملک سید باشد، این بودش در حرم مانع این است. این در صورتی است که این کان حاضرن را قید ارسال بگیر. یعنی اگر غایب است که دیگه ارسال معنا ندارد، همراهش نیست رو باید ارسال کنه. اگه حاضر است ارسالش بکنه. پس لا یدخل مطلقا و اگر حاضر است ارسالش بکنه. یه وقت است که نه، این امکان حاضرن را به اون بده، یعنی مالک سید حاضر نمیشه اما سید غائب را مالک میشه. یعنی لا یدخل فی ملکه امکان حاضرن. این بعضی از شارحین این روی معنا کردن. صاحب مدارک می‌فرماید این از حیث معنا خوب معنایی است، به واسطه این که شاید، یعنی شاید که ایشون قطعا ادعا می‌کنند، اجماع داریم بر این که سیل غائب حکم سید غائب حکم سید حاضر را نداره. اون نه از ملکش خارج می شود و نه ارسالش واجبه. معنا جور میاد اما از حیث عبارت بعد داره که قید او را اینجا ذکر کرده باشد با اینکه قادش است بگد لا یدخل فی ملکه امکان حاضرن. حالا اومده است بعد از این دو تا صوت فرموده است و یجب و ارساله این کان حاضره. اما حکم اینه که اونی که غائب است اون هم مالکش میشه و اگه پدرش بمیرد و ارث داشته باشد مثلا، یا وکیلش اونجا براش بخره، یا کسی به وکیلش هبه بکنه اونم قبول بکنه، این هم مالکش میشود و همون به دخولهی در حرم سیدهایی که در محل خودش دارد از ملکش خارج نمیشود. بر اون این بحثی که هست همین سیدیست که حاضر است معه، پس فالحقیقه اگه سیدی را برده است مالک شده در خارج حرم و بردست در حرم، این بحث درش میاد که حالا که بر او واجب است ارثا، ولا یجوز ان یمسه ولا ان یذبحه ولا ان یاکله، آیا این از ملکش خارج میشود یا خارج نمیشود؟ بحث اینه و به حسب ظاهر مانعی ندارد که بگیم منع از تصرفات در مکان محسوس ملازم با نبود ملکیت نیست. این بحث تموم شد و پس در طبعات است انشاءالله.